أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمه الله على أعضائه أجمعين. إشكال صوني كدار مرحوم الشيخ شودبون، اشکال شاگرد مرحوم نائمی بود، فرمایش شیخ کلیت ندارد، در همه جا جاری نیست، در جای جاری هست، اصل در طرف ملاقی معارض نداشته باشد. وقتی که معارض نداشت، قهرم اصالت و تعالی در جاریه، همین اجتناب از ملاقی لازم نیست. اما اگر معارض داشته باشد، این اصل در ملاقی با اون اصلی که معارض او هست تعارض میکنن و هر دو ساقط میشه. وقتی که ساقط شدن، میدین اجتناب از ملاقی هم لازم است، مثل ملاقی. بعد مرحوم نانی فرمود اینجایی است که اون اصلی که معارض با اصل در ملاقی شده و اصلیست مسبب برای اون طرف، موضوعش از بین نرفته باشد. اما اگر از بین رفته باشد، اصلی نیست در اون طرف که با اصل در ملاقی درگیر باشه. بعد فرمودم فرضش اینه که دو ظرف غذا هست به تعبیر مرحوم نائمی، یک ظرف سفید یک سیاه. خب من یقین دارم که هر دو غذا پاک هست و خوردن هر دو هم حلال است. بعد یک قطره خونی از جای پرید به یکی از این دو ظرف، بعد از این علم اجمالی دارم که غذای یکی از این دو ظرف نجس است و حرام هم هست. خوردن جایز نیست. آنها اصالت و طهاره در هر دو ظرف جاری می شود. سطح ساقب می کنند. وقتی که به ساقب کردن، اون اصالة الحل در واقع مسبب بود از طهارت، چون اگر اون قضا حرام باشد منشأ نجاست این قضاست. پس طهارت این قضا میشد سند و حلیت قضا میشد مسبب. اگر این قضا طاهر باشد خوردنش هم حلاله، اگر نجس باشد خوردنش حلال نیست. پس حلیت و حرمت این قضا میشه از مسبب از طهارت و نجاست قضا. با اجزای اصل طهارت در هر دو غذا این دو تا اصل طهارت که اصل در سبب هستن ساقط می شوند. وقتی ساقط شدن نوبت به اون اصل مسبب میرسد که حلیت غذا باشه. اون وقت اون اصلی که در ملاقی هست با اون اصل حلیت اون طرف آخر هر دو در واقع مسبب هستن و هم تعارض می کنن و هر دو از بین می روند. خب وقتی که اصل در ملاقی از بین رفت دیگه باید اجتناب کنی از ملاقی، چون اصلی نیست که ببینیم پاکه. وقت مرحوم نعمی فرمودن این حرف در جای اسمه اون اصلی که مسبب از اون عدل ملاقا هست، قضای سفید ظرف سفید هست مثلا، با سقوط اصل طهارت از سبب ها اون موضوعش باقی باشد. تا بعد از سقوط سبب او باز به اصطلاح جاری بشه و فرض این است که با سقوط اصل در سبب که اون ظرف صحیح باشد موضوع مسببش که حلیه باشه از این رفت. چون اصالت و طهارت در هر دو ظرف جاری شد تساقط کردن از این رفته. دیگه قضای سفید ظرف سفیدی نیست که تا موضوع اون حلیت قرار بگیره. اما در اون طرف ملاقی که به حال خودش باقیه ملاقی اگرچه مسبب بود و ملاقات سبب، اینا دو موضوع هست. اصل در ملاقات جاری شده از این رفت و ملاقی به حال خودش محفوظه. چون محفوظه و معارض هم ندارد، اصل در روی جاری نیست یا جاری هست، بزنیم پاک ملاقی. پس فرمایش مرحوم شیخ که اجتناب از ملاقی لازم نیست، کلیت ندارد، در جاییست که ملاقی معارض نداشته باشد. مثل همین فرضی که درست شد که اون ظرف سفید که طرف ملاقا بود اصل در جاری نشد، تا قهران ملاقی معارض ندارد. اجازه بفرمید، اجازه بفرمید تا وسط تمام بشه. عرض کنم که این قول چه فرق است بین وحدت موضوع با تعدد موضوع که ما خوناوین فرمود اگر موضوع سبب با مسبب دو تا باشن، خب فرمایش مرحوم شیخ تمام میشه، اشکال وارده. اما اگر یکی بود اشکال وارد نیست، اشکال اون شاگرد مرحوم نعانی. و اینجا موضوع یکیست، همون قضای ظرف سفید در واقع هم موضوع اون اصل در سبب و هم اصل در مسبب. و وقتی که اصل در سبب جاری شد و با معارض یکناش از بین رفت، دیگه موضوعی برای اون مسبب باقی نیست. خب چه فرق بین این که موضوع یکی باشد یا دوتا باشد؟ اینجا در نوشته ما قلتو هست و بعد در واقع دوتا جواب داده شده. برای اون جواب اولش که از نهات الافکار نقل شده اون مقدار مغلقه، اون فعلا یه خط روش کشیده نشتم. این جواب دوم، جواب دوم این که یمکن ان یکون نظر و محقق نائنی، این فرق بین وحدت موضوع و تعدد ممکنه این باشد که بعد از سقوط اون استصحاب طهارت در اون ظرف سفین که عدل اون ظرف سیاهی است که ملاقا هست در واقع، و وقتی که اصل طهارت در اون ظرف سفید با اصل طهارت در اون ظرف سیاه تعارض کردند و از بین رفتند، و حکم کردیم به این که هیچ کدام از این دو ظرف پاک نیست، جایی برای اون مسبب که شک در حلیت اون قضای ظرف سفید باشد دیگه باقی نمی‌ماند. من شک ندارم در این که قضای ظرف سفید و همچنین قضای ظرف سیاه حلال نیست، چون اصالت و تاره در هیچ کدام جاری نشد. از اون طرف علم اجمالی دارن که یکی از این دو نجس شده. خب وقتی که شک نداشتن، پس بنابراین جایی برای اجرای اصالت الحل در ظرف سفید که اصل مسبب هست جایی براش باقی نیست تا بعد با اون اصل در ملاقی تعارض کنه، چون شک ندارم که این قضا حرامه، اصل در روش که شک داشته باشه. پس اگر موضوع اصل سبب و مسبب مثل این ظرف سفید یکی بود، بعد از سقوط اصل سبب موضوعی برای این اصل مسبب باقی نموند تا این اصل جاری بشه و بعد با اون اصلی که در ملاقی هست و هم تعارض کنن. اما اگر چنانچه موضوع دو تا بود، یکی مربوط به سبب یکی مربوط به مسبب، خب اینجا ولو اصل در سبب با تعارض از بین رفت، موضوعش هم از بین رفت، ولی اصل در مسبب که موضوعش هست قهرن جاری خواهد شد. کمون این که در اون طرفی که ملاقی دارد، چون ملاقا با ملاقی دو تا هست، ملاقا ظرف سیاه بود، ملاقی دست من بود، با اجرای اصل در ملاقا اون موضوع که ظرف سیاه بود از بین رفت، ولی ملاقی که دست من که محال خودش محفوظه، از جای اجرای اصل در ملاقی خواهد بود. پس نتیجه این شد که اگر سبب با مسبب موضوعشن دو تا باشد، بعد از سقوط اصل در سبب نوبت به مسبب میرسد، و اگر یکی باشد که هم موضوع سبب بود و هم مسبب مثل ما نحن فی، با اجرای اصل در سبب موضوعی برای مسبب هم باقی نخواهد بود. دیگه اون بقیه ورق هم که دیگه تقریبا مربوط به نهایه بودی نخواهد بود. عرض کنم که اشکال چهارمی که بر محروم شیخ شده، اشکال چهارم روایتیست که کافی نقل می کند عن ابی جعفر علیه السلام قال اتاه رجل فقال وقعت فا كفارتون في خابيتين فيها سمنون أو زيتون فما ترى في أكلهن فقال أبو جعفر عليه السلام لا تأكله فقال له الرجل الفار أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها فقال عليه السلام إنك لم تستخف بالفار وإنما استخففت بدينك إن الله حرم الميتة من كل شيء از این روایت هم استفاده شده که فرمایش مرحوم شیخ که اجتناب از ملاقی لازم نیست مخدوشه. دو مرتبه همین حدیث شریف عن ابی جعفر علیه السلام قال اتاه الرجل راوی میگه کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام فقال وقعت فارتون فی خاویت فیها سمن و زیتون یه موش افتاد توی ظرف بزرگی که در اون ظرف کره بود به اصطلاح یا زیت زیت دیگه نفهمیدن چه بود نگاه نکردن فما طرفی اقله حالا فقط که 10 کیلو کره یه موش مثلا 10 گرم اونجا افتن مرده میشه از این کره استفاده کرد یا نه قال راوی میگه فقال ابو جعفر علیه السلام از ذات رو بدن لا تأکل ها ندوگه از این سبدوزید استفاده نکن فقال له الرجل اون سائل گفت که الفاره اهون علی من ان اترک طعامی من اجل ها عرض کرد آقا یه موشه 10 گرم هست این خارتر از اینه که من بخاطر 10 کیلو کرد بریزن دور مثلا فقال حضرت فرمودن که انک لم تستخف بالفاره تو در فاره ارزش قائل نشدی استخفاف به فاره نکردی و انما استخففت بدینک تو نسبت به دینت ارزش قائل نشدی و اگر ارزش به دین قائل بودی این میته هست و ملاقات کرده بود کارا نجس شده بعد حضرت علت آوردن برای این که استخفاف تو در واقع استخفاف به دین هست الذين که فرمود ان الله حرم الميت من كل شيء، میت از هر چه باشد خدا حرامش کرده، چه فاره باشد چه غیر فاره همه را حرام کرده، چه بزرگ باشد چه کوچک. از این روایت هم استفاده شده که فرمایش مرحوم شیخ که اجتناب از ملاقی لازم نیست مخدوشه. تقریبا استدلال به این روایت بله وقت ما شده خیلی اونطوره که مرحوم آمینی بیان کرده، حالا میفرمد وقت ما شده انشاءالله فردا که به چه بیانی از این روایت فهمیده میشه که فرمایش مرحوم شیخ ناتمام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.